سلام، ساعت 5 بعد از ظهر به وقت کابل است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش، مجری این برنامه، با همکاری تکنیکی عبیدالله عبید شما را به شنیدن این برنامه خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان را برایتان داریم. اما پیش از این که عناوین داشته های این برنامه یک ساعته را بیشتر برایتان معرفی کنیم، خبرها را داریم. سلطان محمد سرور در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
اردوی امریکا در افغانستان میگوید انتقال 600 میلیون دلار از حساب پولهای تخصیص یافته به نیروهای افغان کدام تأثیر روی آمادگی رزمی این نیروها نخواهد داشت. وزارت مالیه در واکنش به گزارش اخیر سازمان دیدبان شفافیت میگوید هر تغییر در بودجه ملی افغانستان در روشنی قانون به میان می آید. مقامات محلی قندهار از کشته شدن 13 نفر از مخالفین در این ولایت خبر می دهند. و صدر اعظم پاکستان حمله مرگبار دیروز بر یک هتل مجلل در بندر گوادر را محکوم کرد. مشروع اخبار. اردوی امریکا در افغانستان میگوید انتقال 600 میلیون دلار از یک حساب بانکی پولهایی که برای نیروهای افغان اختصاص داده شده کدام تأثیر منفی روی آمادگی رزمی این نیروها نخواهد داشت. یک سخنگوی نیروهای امریکایی در افغانستان دیروز به آژانس خبررسانی پژواک گفت ما توانستیم که 600 میلیون دلار را در نتیجه صرفه‌جویی در مصارف و ظرفیت‌هایی که از همکاری با حکومت افغانستان حاصل شده به حکومت امریکا برگردانیم. دگروال دیو بتلر افزود که این صرفه‌جویی کدام تأثیر منفی روی آمادگی رزمی نیروهای افغان نداشته است. پاتریک شانهان وزیر دفاع امریکا روز جمعه گذشته انتقال 1.5 میلیارد دلار را برای ساختن دیوار در سرحدات مکزیکو منظور کرد. وزارت مالیه در واکنش به گزارش اخیر سازمان دیدبان شفافیت میگوید هر تغییر در بودجه ملی افغانستان در روشنی قانون به میان می آید. این سازمان در گزارش خود گفته است که بودجه انکشافی سال گذشته کشور در مرحله تطبیق از 41 تا 60 فیصد تغییر کرده است. سازمان دیدبان شفافیت اعتبار بودجه ملی را زیر سوال برده است. اما شمروزخان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه در پیام ویدیویی خود امروز گفت
بودجه ملی افغانستان یک سند قوی، حقوقی و بر اساس نیازمندی های مردم می باشد. هر تغییری که در نوعیت تطبیق و یا مقدار بودجه به میان میاد بر اساس قوانین و بر اساس مشاوره با ارگان های زیر دخل می باشد. هیچ گونه پتکاری و یا سوء استفاده در سند بودجه ملی افغانستان امکان ندارد.
ولی سازمان دیدبان شفافیت میگوید که در بودجه سال شمسی گذشته قبل و بعد از تصویب ولسی جرگه تغییر وارد شده است و نفوذ سیاسی هم در این مورد نقش داشته است. وزارت داخله میگوید انفجار دقایق پیش در سرک دارالامان کابل ناشی از یک ماین مغناطیسی بوده است. نصرت رحیمی سخنگوی این وزارت بر رسانه‌ها گفت که این ماین در یک رنجر جاسازی شده بود و در ساحه سرراهی علاودین منفجر شد. از تلفات هنوز گزارش داده نشده است. مقامات محلی قندهار میگویند در نبرد شب گذشته میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح در ولسوالی معروف 13 نفر از مخالفان مسلح کشته شدند. مقامات میگویند این جنگ در منطقه نادرخان این ولسوالی رخ داده است. جمال ناصر بارکزی سخنگوی قماندانی امنیه قندهار به رادیو آزادی گفت میان پلیس و دشمن جنگ رو در رو صورت گرفته. با دشمنان تلفات زیاد وارد شده. 13 تن آنها کشته و 15 نفر دیگر زخمی شدند. آقای بارکزایمی افزاید که به نیروهای پلیس کدام آسیبی نرسیده است. طالبان مسلح هنوز در مورد چیزی نگفتند. در حمله طالبان در ولایت دایکوندی 6 نفر کشته و زخمی شدند. مل پاسوال غلام سخی غفوری قماندان امنیه دایکوندی به رادیو آزادی گفت که در این حمله که صبح امروز بعد دو پسته امنیتی در نقطه مرزی ولسوالی پاتو با ولایت اروزگان صورت گرفت، 4 نفر از نیروهای خیزش مردمی کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. او افزود که این 2 پسته مربوط نیروهای خیزش مردمی ریاست امنیت ملی بودند که فعلا وضعیت در منطقه به حالت عادی برگشته است. ملک‌پاسوال غفوری میگوید 3 نفر از طالبان هم در این حمله کشته شدند، ولی طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. صدر اعظم پاکستان حمله مرگبار دیروز بر هتل مجلل در بندر گوادر بلوچستان را محکوم کرد. مقامات نظامی گفتند حداقل 3 مهاجم مسلح بعد از اینکه با استفاده از اسلحه خفیف و بمب‌های دستی به هتل پرل انترکانتیننتال داخل شدند، توسط نیروهای امنیتی از بین برده شدند. گروه جدایی طلب لشکر آزادی بخش بلوچستان مسئولیت این حمله را با دوش گرفت و عکس‌های مهاجمین را نیز نشر کرد. صدر اعظم عمران خان در اعلامیه خود گفت که هدف از چنین تلاش‌ها خصوصا در بلوچستان برای تخریب پروژه‌های اقتصادی و شگفتایی پاکستان میباشد و ما اجازه نمی‌دهیم که چنین اجنداها پیروز شوند. پلیس گفت مهاجمان هنگام داخل شدن به هتل یک محافظ را کشتند. رئیس جمهور ایران همزمان با فشار تعزیرات آمریکا خواستار همبستگی احزاب سیاسی در برابر مشکلات اقتصادی در کشور شد. حسن روحانی فشار اقتصادی کنونی را بی سابقه خواند، ولی ابراز امیدواری کرد که با همبستگی مردم به مشکلات فائق خواهد آمد. آژانس خبررسانی دولتی ایران ارنا از قول حسن روحانی منتشر ساخت که روز شنبه گفت این فشار دشمنان یک جنگ بی سابقه در تاریخ انقلاب اسلامی ما می باشد. او در این سخنرانی خود به فعالان گروه‌های سیاسی مختلف افزود که امروز نمی توان گفت که شرایط از دوران جنگ دهه 1980 در برابر عراق بهتر یا بدتر است، ولی ایران در آن زمان مشکل بانک، فروش نفت و واردات و صادرات نداشت و تنها با تحریم اسلحه روبرو بود. بحران اقتصادی ایران از سال گذشته به این سو بعد از آن وخیمتر شد که واشنگتن به دنبال خروج از توافق اتمی سال 2015 ایران و 6 قدرت جهان تعزیرات خود بر ایران را اثر گرفت. و مردم لیتوانیا امروز برای انتخاب رئیس جمهور آینده کشور خود رأی می دهند. لیتوانیا عضو ناتو و اتحادیه اروپا است. 9 نفر برای احراز کرسی ریاست جمهوری با هم رقابت دارند. رئیس جمهوری کنونی دالیا گریبوسکایت بعد از 2 دوره 5 ساله باید کنار رود. پایان اخبار.
بار دیگر عرض سلام داریم و تشکر میکنیم که با ما هستین و شنونده رادیو صوتی، و این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه یک ساعته. سرپرست وزارت داخلی افغانستان میگوید پلیس شیوه مبارزه با جرایم جنایی را تغییر داده است.
با تطبیق این شیوه جدید ما توانستیم که 21 تن از مجرمین سازمان یافته را پنجه قانون بسپاریم.
سرازیر شدن سیلاب ها و رعد و برق یا صاعقه سبب کشته و زخمی شدن 4 تن و تخریب ساحات زیادی در ولایت بدخشان شده است.
خیلی همین داخل شهر خراب کرد، به حساب سای آبی آشامیدنی و گپار اکثر خیلی تخریب کرد. گذشتن اطفال به مکتب رفتن شان مشکل شد. طفل و سیاست گپ
از نظر برخی از نهادهای نهادهای ناظر انتخابات، کمیسیون مستقل انتخابات هیچ گونه پیشرفتی در پلان عملیاتی انتخابات ریاست جمهوری ندارد.
پیشرفت‌های عملیاتی و تکنیکی انتخابات متأسفانه که ما در وضعیت مناسب قرار نداریم.
رئیس جمهور ایران همزمان با فشار تعزیرات آمریکا خواستار همبستگی احزاب سیاسی مختلف در برابر مشکلات اقتصادی شد. در کنار این موضوعات، مطالب و گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از یک ساعت پیش رو برایتان داریم، و برنامه‌های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان نیز در بخش دوم همین برنامه در پی خواهد آمد. با ما باشید. سرپرست وزارت داخلی افغانستان میگوید پلیس شیوه مبارزه با جرایم جنایی را تغییر داده است. با گفته مسعود اندراوی، بسیاری از مجرمین و افراد باندهای تبهکار در حال حاضر در گریز قرار دارند. آقای اندراوی همچنان میگوید نیروهای پلیس در ادامه مبارزه با مواد مخدر تا حالا دهها کارخانه مخدر از جمله تابلیتکه را از بین برده است. نصرت پارسا در این باره از کابل می گزارش دارد.
سرپرست وزارت داخلی افغانستان میگوید با تغییر شیوه مبارزه با جرایم جنایی میزان جرم در کابل نسبت به سالهای قبل کاهش یافته است. اندرابی هرچند در این باره آمار در دست نمیدهد، اما میافزاید که تا حال شمار زیادی از مجرمین سازمان یافته بازداشت شدند. وی که روز یک شنبه در یک ورکشاپ تحت نام تحلیل وضعیت جرایم در کابل صحبت میکرد گفت نشر لیست نامهای افراد دخیل در جرایم جنایی یکی از موارد تغییر در شیوه برخورد با مجرمین میباشد.
با تطبیق وزارت امور داخله و پلیس ملی افغانستان که مرحله اول از این در کابل بیشتر تمرکز صورت گرفته بود، ما توانستیم که 21 تن از مجرمین سازمان یافته را که در شبکه‌های مختلف تنظیم بردند و پنجه قانون بسپاریم.
اندرابی همچنان می افزاید بر اساس کارشیوه جدید کسانی که هنگام تطبیق قانون با پلیس درگیر می شوند با عمل بالمثل روبرو خوان شد. به گفته او تا حال شمار از مجرمین هنگام برخورد مسلحانه با پلیس کشته نیز شدند. جرایم جنایی در کنار جرایم تروریستی از مشکلات است که مردم افغانستان به خصوص پایتخت نشینان را می ازهارد. قتل، اختطاف و دزدی از عمده ترین موارد جرمی در کابل به حساب می آیند. در آخرین مورد مینا منگل کارمند ورسی جرگ و خبرنگار پیشین برخی رسانه‌های افغانستان روز گذشته در ناحیه هشتم کابل کشته شد. پیش از آن در سه ماه اخیر چندین مورد اختطاف در کابل نیز صورت گرفته که حداقل در دو مورد دو کودک پس از اختطاف از سوی آدم ربایان کشته شدند. پیش از این در زمان ماموریت امرالله صالح به عنوان سرپرست وزارت داخله چندین لیست افراد تحت پیگرد به اتهام دست داشتن به جرایم جنایی بازداشت شدند. و اما آیا پلیس در هنگام وقوع جرایم عملکرد قناعت بخش دارد؟ محمد یعقوب باشنده ناحیه 15 شهر کابل میگوید پسر 7 سالش دو هفته پیش زمانی که به مکتب رفت دیگر به خانه برنگشت. پسرش نقیبالله 7 ساله 3 روز لادرک ماند و در روز چهارم جسدش پیدا شد. یعقوب ادعا میکند که پلیس تا حال نتوانسته علل و انگیزه قتل پسرش را پیدا کند. به گفته او در شب اول لادرک شدن پسرش زمانی که او به بخش مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنی کابل مراجعه کرد ماموران امنیتی این بخش در خواب بودند.
در قماندانی امنیتی داخل شدیم، برای ما در شعبه 100 یک ورقه نوشته کرد که ببرین در ریاست جنایی. از این بلاک برآمدیم، بغلش یک بلاک دیگه است، دو جا رفتیم. بالاخره نه وقت شب بود، نتونستیم امرای نوکرولای محترم جریان برازوف امید بگذاریم. نوکرولای محترم خواب بودن، سر چپرکتا کوشش کردیم که دروازه را چه زدیم، نتونستیم که زیاف امید بیدار نشدن که یعنی جواب مرا یا بگیرن که فهمیدی بیادر چی مشکل دارم.
این مرد پلیس را به کفایتی در جلوگیری از قتل پسر خود متهم کرده میگوید با وجود که دو تن در قتل پسرش مشکوکند اما تا حال پلیس آنان را بازداشت. اما مسئولان پلیس کابل همواره از اقدام به موقع سخن گفته و اظهار داشتند که بسیاری از عاملین رویدادهای جنایی از سوی پلیس بازداشت می شوند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
همچنان در مورد میزان موارد جرایم جنایی در کابل و اظهارات تازه سرپرست وزارت داخله افغانستان دیدگاه و نظریات برخی از کارشناسان مسائل امنیتی را نیز خواستیم داشته باشیم. عتیق الله عمرخیل یکی از این کارشناسان است که میگوید عملکرد نیروهای پلیس برای کاهش این موارد جنایی رضایت بخش نیست. در این مورد با او گفتگو داشتم. جناب عملخیل، شما اظهارات وزیر داخله را شنیدیم و با توجه به موارد ناامنی اخیری که در شهر کابل مردم شکایت دارند که در هر گوشه و کنار آزادانه مورد حمله قرار میگیرند، شماری از باشندهای کابل و به می ترتیب که تمرکز وزارت داخله بیشتر گفته که با این سیستم جدید در کابل است، با توجه به تجربه ای که شما دارین چه فکر میکنین این سیستم چی نو سیستم است، چقدر میتونه به واقعیتش که موثر باشه و معجز اظهاراتی که وزارت داخله داره؟
دیدنین هر سیستم را که ایجاد میستن، هر پلان را که میستن، این درد مردم را دوا نمی کنن. بخاطر از اینکه در این آخر فرورا بسیار زیاد شده، دزدی بسیار زیاد شده، اختطاف ها بسیار زیاد شده بودن. او مردم را نمیگه که کدام سیستم را میگیری، کدام پلان را بسنجی یا چی میتونی. در عمل چی صورت میگیره؟ اول خب ببینید یک مسئله است که از این تجربه را نگرفتن که همی ترورا را کی میتونه چی بهتره حمله. یک مسئله با موتورسیکل است، حالی امیر هم نمیتونه بگه که همی دو نفره در موتورسیکل نباشه. بیشتر واضح است. امیرم کل جلوگیری نمیکنه. دیده شده که از همه طلوع اکثر از طریق متخصصان صورت
پس در صورتی که شما با توجه به اینکه شما خوشبین نیستین با این اظهارات و موضع‌گیری تازیره که وزارت داخله داره، فکر میکنین پس این اظهارات وزارت داخله با اطمینانی که تاکید میکنه که ما سیستم جدید داریم و این گراف این جرایم جنایی رو پایان میاره می آمده، به نظر شما پس این اظهارات چی را بیان میکنه؟
نه سره این مسئله یه طور است که سر گرد زبان درست نیست. من به این مسئله نه عقیده دارم و نه به این موافق هستم. ما وقتی موافق هستم که در عمل دیده شد که واقعا گراف دمی ما پایین آمد، در حالی که گراف بالا رفته میره. به این خاطر من میگم چی تدبیر گرفته شده. اگر ما از ما یاد میگیره که ما برشان بودیم
طرح شما چی است؟ شما چی فکر میکنین؟ چی رای حل با توجه به اینا در بخش اجرایی؟
بسیار عادی است. اگر میخواید کس میخواید که اینمی کم شد، اول از این که از این پوستایی که در شهر کابل ایجاد شده برای از این پوستا باید گزمه های سیار 24 ساعته در شهر کابل که از طریق موتر باشه که از طریق اسب باشه که در ثابت از اسب صورت میگه اینی گزمه های سیار میتونه که دیگه کم بکنه. دیگه مردم شکایت داره که حتی خود پلیس به یه دست داره. دیگه این مردم هست شنیده هم شده چرا یک آدم شکایت کرد سر ما سایز چیز مرا برد، موبایل مرا برد، سر ما خیرم کد پولیس استا پولیس همی دیستو برده اونو آدم دیگه میگه وزیفی منه.
یعنی منظور شما ایست جناب مرخل صاحب که اصلاحات از داخل صفوف پولیس آغاز شد و بعد از اینکه پولیس کارا با وجود بیا فکر نمیکنین؟ بس وقت کم داریم جناب مرخل صاحب عزیز، وقت کم داریم، فکر نمیکنین با توجه به طرحی که اصلاحات بنیادی در پولیس بیا فرصت بسیار که وقت خیلی زمانگیر است؟
کاملا دیدی که زمانگیر نداره. اگر کس میخواد اونجا بهترین شعبه استخبارات داره، شعبه کشف داره، کشف منطقوی داره، اگر خلی از یه وضعیت خود انجام میده و دست بکار شده و در یک شور خود نمیتنه.
بسیار تشکر.
در کوچه و در بازار و در غیره باید نبینجه مردمه را داشته باشه.
سپاس از شما. مصاحبه عتیق الله امرخیل کارشناس مسائل امنیتی را میشنیدید که در مورد اظهارات تازه سرپرست وزارت داخله و در مورد موارد جرایم جنایی در کابل صحبت میکرد. از کابل به بدخشان میرویم. سرازیر شدن سیلاب ها و رعد و برق یا صاعقه سبب کشته و زخمی شدن 4 تن و تخریب ساحات زیادی در ولایت بدخشان شده و راه های مواصلاتی را نیز بر روی باشندگان محل مسدود کرده است. خبرنگار رادیو زودی در ولایت بدخشان نعمت الله احمدی از آنجا گزارش دارد.
انیب بهزاد سرپرست ریاست مبارزه با حوادث طبیعی بدخشان به رادیو آزادی میگوید به اثر سرازیر شدن سیلاب های مدهیش و الماسک شب گذشته یک مرد و یک زن در ولسوالی تیشکان کشته شده و دو مرد دیگر نیز زخمی گردیدند. به گفته آقای بهزاد در کنار کشته و زخمی شدن این 4 تن به اثر سیلاب ها شمار زیادی از زمین های زراعتی و کانال های آبرسانی در ولسوالی درایمی بدخشان نیز به گونه کامل تخریب گردیده است.
اثر سیلاب ها در ولسوالی درایم یک مقدار کانال های زراعتی، زمین های زراعتی تخریب شده که خوشبختانه تخریب منزلی چیزا نداریم. تنها در ولسوالی تیشکان تریه یاولی بالا در اثر الماسک یک خانم همراه یک مرد شهید شده و دو مرد دیگر زخمی شدند.
از سوی هم شماری از باشندگان شهر فیض‌آباد میگویند که سیلاب های شب گذشته در کنار اینکه جاده های داخل شهر و شهرهای بارک فیض‌آباد را ساعت ها برای مردم مسدود کرد، شماری از مواشی مردم در ناحیه 8 شهر فیض‌آباد نیز تلف شده است. سید حیات الله یک تن از ساکنان شهر فیض‌آباد میگوید این سیلاب ها خسارات هنگفتی بر مردم فقیر و بیچاره فیض‌آباد نیز وارد کرده است.
چند روزی که خدم دیدم در 12 تا مردای گاوا دیدم که از نواحی فیض‌آباد آورد داخل دریای کوچه گد کرک و دیگر خیلی همی داخل شهر خراب کرد، به حساب سای آبی آشامیدنی و گپار اکثر خیلی تخریب کرد. دیگه داخل خیلی شهر فیض‌آباد نه تا همی داخل شهر نه جوارا را مکمل آب پر کرد و سرک به حساب لایخه گرفت که حتی با یک طرفی سرک به حساب عرور و مرور مترام میشد. گذشتن اطفال به مکتب رفتنشان مشکل شد. طفل و سیاست گپا حتی نمیتونن که از مسیر سرک به حساب لایخه و جنجالی گپش بزنن.
سیلابای اخیر خسارات زیادی را بر مردم بدخشان وارد کرد که تقریبا زمینای زراعتی را از بین برده و خسارات مالی را هم داریم و خسارات جانی که دو نفر به اثر صایخه در ولسوالی تشکان جان دادن و نهادهای کمک رسان تا هنوز کمک های درستی را که بتونه به مشکلات مردم رسیدگی کرده بتونه مرفوع بسازه مشکلات مردم بدخشان را کمک نکردن.
بدخشان یکی از ولایت های کوهستانی است که همساله شاهد رویدادهای ویرانگر طبیعی می باشد. مسئولان محلی بدخشان اما می گویند برنامه هایی را به هدف نجات مردم از رویدادهای طبیعی از جمله ایجاد دیوارهای استنادی، شهرک ها و پاسخدهی عملی کردند و همچنان در صدد راه اندازی برنامه های دیگری اند. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی، بدخشان.
خانواده امینه منگل کارمند ولسی جرگه افغانستان خواهان محکمه قاتلان وی است. مادر امینه روز یکشنبه برای رادیو آزادی گفت که دخترش چندین بار تهدید شده بود اما از سوی ادارات امنیتی به آن توجه نشد. امینه منگل صبح روز شنبه زمانی که به سوی کار میرفت در ساحه کارتینا و از سوی افراد مسلح موتورسیکل سوار با ضربه گلوله کشته شد. آرزو قیاسی در این باره جزئیات را دارد.
مادر مینا منگل ادعا دارد که مینا توسط شوهرش به نام جوید به قتل رسیده است. به نظر وی مینا دخترش در زمان نامزدی چندین بار اختطاف و لطه کوب شده بود. مینا حدود 8 تا 10 سال نامزد بود. نامزدش یک فرد بیراه بود. ما را تهدید میکرد که اگر روسی وی را قبول نکنیم دختر را از بین میبرد. مینا هم ناچار از خاطر با برادران وی دشمنی نشود عروسی کرد اما در روز ششم عروسی دختر را در یک منطقه دور برد و در آنجا وی را لطه کوب کرده بود. حالا هم لباس های خون آلود وی موجود است. مادر مینا میگوید که دخترش پس از آن با میانجیگری بزرگان قوم رها ساخته شده و شوهر مینا زندانی شد. وی میافزاید که در زمینه به سارنوالی عریضه کردند اما سارنوالان به شکایت آنان گوش نداده و شوهر مینا را در بدل پول از بند رها ساختند. به سارنوالی رفتیم. در دفتر خشونت علیه زنان خانمی به نام پروین نوالی گفتند که دوسیه را به امنیت می فرستند. پسر کمینه را به وی داده بودیم. در دهلیز استاده بود. به دفتر سارنوالی رفته بود. پول داده بود. سارنوال به غضب گفت که این قضیه اختطاف نیست. مینا در 14 سالگی با پسری به نام جوید نامزد و به تازگی از وی جدا شده بود. وی روز شنبه زمانی که به سوی کار می رفت در ساحه کارتین نو از سوی افراد مسلح موتورسیکل سوار با ضرب گلوله کشته شد. خانم منگل که مشاور کمیسیون امور دینی و فرهنگی ولسی جرگه افغانستان بود، پیش از این در برخی رسانه های افغانستان به عنوان مجری برنامه‌های ادبی و فرهنگی کار کرده است. وی در مورد موضوعات سیاسی و اجتماعی می نوشت و شاعر هم بود. مادر وی خواهان به محاکمه کشانیدن قاتلان دخترش است. در حق دخترم ظلم شده است. این حکومت است که گاه گاه در بدل پول از هر موضوع می گذرد. خواست من این است که قاتلین وی باید اعدام شوند. مرگ مینا منگل در شبکه اجتماعی هم عکس العمل های شدیدی را در پی داشته و اکثر کاربران این شبکه ها خواهان تامین عدالت در زمینه شده اند. نهادهای حامی خبرنگاران هم این حادثه را تقبیه کرده و خواهان بازداشت عاملین آن شده اند. در این حال جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان ادعای مادر مینا را رد کرده میگوید
در سال 1396 خانم مینا منگل یک عریضه عنوانی لوی سارنوالی افغانستان داده بود و دو از اختلافات خانوادگی یاد کرده بود. ازدواجشان راضی نبود. خواستار فسخ و یا تفریق خود از این عقد شده بودند و در کنار از او برخی از مسائل مانند تهدید و توهین هم مطرح کرده بودند که موضوع تحت بررسی قرار گرفت و در موضوع از طرف سارنوالی مورد تحقیق بررسی قرار گرفت.
از سوی دیگر پلیس کابل میگوید بررسی ها در پیوند به قتل مینا منگل کارمند ولیس جرگه و مجری تلویزیون جریان دارد. فردوس فرامر سخنگوی قماندانی امنیه کابل به رادیو آزادی گفت که پدر مینا منگل در رابطه به قتل دخترش بالای فرد مدعی است و آنان هم از همان فرد تحقیقات میکنند. پلیس کابل میگوید گمان میرود که خانم منگل از سوی شوهر قبلیش کشته شده است.
از کابل به بغلان میرویم و در مورد مشابه ترور گزارش داریم. معاون ریاست امنیت ملی ولایت بغلان گفته می شود که ترور شد و اینکه چگونه خبرنگار ما از ولایت بغلان در مورد جزئیات را گزارش می دهد.
عبدالغفور معاون اپراتیفی ریاست امنیت ملی ولایت بغلان در یک کمین مخالفین مسلح دولت کشته شد. صاحب داد غفوری ولسوال دوشی ولایت بغلان بر رادیو آزادی گفت او صبح روز یک شنبه از پل خمر راهی کابل بود که موتر حاملش در ساحه چهارشنبه بازار کلگه ولسوالی دوشی مورد حمله قرار گرفت و خود آقای معاون جان داد و یکی از محافظینش زخمی شد. هرچند تا هنوز فرد یا گروه مسئولیت قتل معاون ریاست امنیت ملی بغلان را به دوش نگرفته، ولی ساحه‌ای که این قتل انجام شده کمینگاه طالبان است و طالبان بارها از همین ساحه کمینهای خونینی را بر اهدافی که خواستند عملی کردند. در یک خبر دیگر از ولایت بغلان، صبح امروز دو تانکر تیل در ساحه باغ شمال پلخمری از سوی مخالفین مسلح دولت حریق شد. جاوید بشارت سخنگوی پلیس بغلان به رادیو آزادی گفت مخالفین قصد ربودن چندین تانکر را داشتند که موفق نشدند و با آمدن نیروهای امنیتی و دفاعی فرار کردند.
ساعت 8:30 مخالفین دولت در ساحه در سکوزیان مسیرشون می‌خواستند مزدید کسازن و نیروهای امنیتی دفاعی کشور اجازه ندادن و درگیری رخ دادن. در جریان درگیری مخالف مزدید انداخت دادن، به تانکر حریق شده و به تانکر را خود دوباره نجات داده شده. فعلا سرک برای ترافیک باز است و مشکل ندارد.
شهرهای شمال کابل که از بغلان میگذرد در ساحه کلگه، جایی که امروز معاون ریاست امنیتی ملی بغلان ترور شد، ناامن است و در ساحه چشمه شیر و باغ شمال نیز که طالبان حضور فعال دارند بد امن میباشد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی،
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
کمیسیون مستقل انتخابات هیچ برخی از ناظرین نهادهای ناظر انتخابات میگویند کمیسیون مستقل انتخابات هیچ گونه پیشرفتی در پلان عملیاتی انتخابات ریاست جمهوری ندارد. فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان با بیان این مطلب میگوید اگر کارهای این کمیسیون این چنین بتی به پیش برود، حتی به تقویم انتخابات نیز تأثیر گذار خواهد بود. در این باره نظیفه محبوبی جزئیات را دارد.
5 ماه دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مانده است و نهادهای ناظر انتخاب می‌ورزند که هیچ گونه پیشرفت در پلان عملیاتی انتخابات ریاست جمهوری محسوس نیست. یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا، میگوید با این وضعیت انتخابات آینده به سوی بیراهه و بحران در حال حرکت است.
پیشرفت‌های عملیاتی و تکنیکی انتخابات متأسفانه که ما در وضعیت مناسب قرار نداریم که نهضت نام آغاز بکنن، ولی فعلا تا جایی که ما نظر می‌کنیم یک پیام گویاما برای مردم دادن است. نقش بایومتریک اداره سایت چی بوده میتونه، در کدام ولایت چقدر مراکز باز خواهد بود و این مراکز در چند روز کار میکنه، چقدر کارمندان وجود داشته باشه. کمیسیون مستقل انتخابات آنچه که در حرف عمل میگه بسیار تفاوت وجود داره، در حرف یک چیز هستن و در عمل متاسفانه که چیزی پیشرفت وجود نداره.
چگونگی تطبیق تقویم انتخابات، روشن نبودن بودجه انتخابات، ناپیدایی بخش انتقالات و لوجستیک، عدم اطلاع دهی در پیوند به مکانیزم ثبت نام رای دهندگان و این که در کدام ولایات چه شمار مراکز رای دهی باز خواهند شد مشمول پلان عملیاتی اند. فیفا یا بنیاد انتخابات شفاف و عادلانه افغانستان میگوید که حتی این کمیسیون برای این برنامه هایش طرز عملی را تصویب نکرده است.
شمار از باشندگان ولسوالی سانچارک سرپل هشدار میدهند که اگر به وضعیت ناامنی و گرسنگی مردم توجه صورت نگیرد، در آینده های نه چندان دور یک فاجعه انسانی در ولسوالی سانچارک رخ خواهد داد. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت سرپل عالم رحمانیار در این باره از آنجا گزارش میدهد.
یک باشنده قریه تکزار مرکز ولسوالی سانچارک ولایت سرپل که خود را عبیدالله جوان 26 ساله معرفی میکند، از افزایش ناامنی ها و فقر در این ولسوالی ابراز نگرانی کرده هشدار میدهد اگر به خاطر رفع مشکل وضعیت کنونی مردم سانچارک دولت رسیدگی نکند، در آینده نه چندان دور یک فاجعه انسانی را خواهد داد. عبیدالله که با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت به علت جنگ های دوامدار اخیر در ولسوالی سانچارک، صدها خانواده از این ولسوالی به دیگر شهرها آواره شده و متباقی مردم که در بین جنگ گیر ماندن در فقر و ناداری بسر میبرند. وی می افزاید از سوی هم در اثر گسترش ناامنی ها و شدت جنگ محصولات زراعتی در سانچارک آسیب دیده و تمام باغ های میوه از جمله تاک های انگور به کلی خشک شده و در حال از بین رفتن است.
فعلا سوی سانچارک تقریبا 80% در اختیار طالبا قرار داره و دولت هم چندان توجهی در این راستا نکرده که در مردم آزادی بیاره، مثل که مردم 5 سال پیش در یک صلح و آرامی زندگی داشتن. فعلا که از وضعیت مردم خیلی خراب است، واقعیت خیلی خراب است. مردم میتونه همین شبا بیغم در خانه خود خواب کنه، یا که سنجارک میپنه یک از منطقه های زراعت پیشه و مالدار است، مردم به راحتی نمیتونه که برن همون کارهای شاقه و زراعت این چیزهای خود انجام بدن، بخاطر که همین شبا و همین روزا به شدت جنگ جریان داره و مردم هم طبعا که با فقر و تنگ دستی روبروستن.
عبیدالله در حالی از دولت انتقاد میکند که به گفته وی راه مواصلاتی ولسوالی سانچارک که مرکز پول را با هم وصل میکند از 6 ماه به این سو برای رفت آمد کارمندان دولتی مسدود بوده و تا هنوز باز نشده است. این جوان سانچارکی همچنان گفت فقر و تنگ دستی در ولسوالی آنها شماری از جوانان را وادار به پیوستن در گروه های شورشی کرده است.
بله، و با این گزارش از ولایت سرپل رسیدیم به ختم نیمه اول برنامه و آغاز نیمه دوم و ساعت استودیو نشان میده که 5:30 عصر به وقت کابل است و همکارم سلطان محمد سرور در استودیو با ماست تا فشرده خبرها را برای ما شما پیشکش کند.
اردوی امریکا در افغانستان میگوید انتقال 600 میلیون دلار از حساب پولهای تخصیص یافته به نیروهای افغان کدام تأثیر روی آمادگی رزمی این نیروها نخواهد داشت. وزارت مالیه در واکنش به گزارش اخیر سازمان دیدبان شفافیت میگوید هر تغییر در بودجه ملی افغانستان در روشنی قانون به میان می آید. مقامات محلی قندهار میگویند در نبرد شب گذشته میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح در ولسوالی معروف 13 نفر از مخالفان مسلح دولت کشته شدند. در حمله طالبان در ولایت دایکندی 6 نفر کشته و زخمی شدند. صدر اعظم پاکستان حمله مرگبار دیروز در بلوچستان پاکستان را محکوم کرد. رئیس جمهور ایران خواستار همبستگی مردم در برابر بحران اقتصادی در کشور شد و مردم لیتوانیا امروز برای انتخاب رئیس جمهور آینده کشور خود رأی می‌دهند.
مسابقات مقدماتی فوتبال زیر سن 19 سال آسیا قرعه‌کشی و افغانستان در گروه ششم قرار گرفت. شمس امینی معاون مطبوعاتی فدراسیون فوتبال افغانستان امروز برای رادیو آزادی گفت که این مسابقات با حضور 46 کشور راه اندازی خواهد شد. به گفته وی این مسابقات با اشتراک کشورهای زون شرق و غرب آسیا از 2 الی 10 ماه نوامبر سال 2019 آغاز می شود. افغانستان در گروه ششم این مسابقات با کشورهای عربستان سعودی، ازبکستان و هندوستان هم گروه شده است. طبق قوانین IFC از هر گروه یک تیم میزبان می باشد که عربستان سعودی میزبانی گروه افغانستان را بر عهده دارد. در ولایت کندهار جام رمضانی فوتبال آغاز شده است. مدیر آغاز سرپرست اداره ورزشی این ولایت امروز برای رادیو آزادی گفت که این مسابقات میان 120 تیم فوتبال در استادیوم احمد شاه عبدالله برگزار می شود. به گفته وی این مسابقات که تا پایان ماه رمضان ادامه خواهد داشت هر شب 4 مسابقه میان 8 تیم راه اندازی می شود. گفته می شود که بر تیم های برتر جوایز نیز مد نظر گرفته شده است. و در مسابقات نهایی لیگ برتر کرکت هندوستان امشب چنئی سوپر کینگز و ممبئی ایندیانز به میدان می روند. این مسابقه به وقت افغانستان ساعت 7 شام آغاز می شود. این دو تیم در جریان مسابقات این لیگ 29 بار در برابر هم قرار گرفتند که 16 مسابقه را تیم ممبئی و 11 مسابقه را هم تیم چنئی برنده شده است. این دو تیم 3 بار برنده جام قهرمانی IPL هندوستان نیز شدند. لیگ برتر کرکت هندوستان با تاریخ 23 مارچ میان 8 تیم تجارتی هند آغاز شد. در این لیگ 3 بازیکن افغان راشد خان، آرمان محمد نبی و مجید زدران در تیم‌های مختلف بازی کردند.
و خبرهای ورزشی را آرزو قیاسی پیشکش میکرد که حالا هم در بخش رویدادهای جهان میشنویم. رئیس جمهور ایران همزمان با فشار تعزیرات آمریکا خواستار همبستگی مردم در برابر مشکلات اقتصادی کشورش شد. همکارم سلطان محمد سرور در این باره با جزئیات با شماست.
رئیس جمهور ایران خواستار همبستگی احزاب سیاسی در برابر مشکلات روز افزون اقتصادی شد. آژانس خبررسانی دولتی ایران از قول حسن روحانی منتشر ساخت که روز شنبه گفت این فشار دشمنان یک جنگ بی سابقه در تاریخ انقلاب اسلامی ما می باشد. او در این سخنرانی خود به فعالان گروه‌های مختلف افزود که امروز نمی‌توان گفت که شرایط از دوران جنگ دهه 1980 در برابر عراق بهتر است یا بدتر، ولی ایران در آن زمان مشکلات بانک، فروش نفت و واردات و صادرات نداشت و تنها با تحریم اسلحه روبرو بود. رئیس جمهور حسن روحانی گفت که ایران در شرایط دشوار قرار دارد، اما او ناامید نیست و باور دارد که این مشکلات با همبستگی مردم حل خواهد شد. بحران اقتصادی از سال گذشته به این سو بعد از آن وخیمتر شد که واشنگتن به دنبال خروج از توافق اتمی سال 2015 ایران و شش قدرت جهان تعزیرات خود بر ایران را اثر گرفت. آمریکا با تحریم صادرات نفت و فلزات ایران فشار اقتصادی بر این کشور را افزایش داده تا به گفته واشنگتن از فعالیت‌های شرارت انگیز مانند انکشاف اسلحه اتمی و تمویل شبه نظامیان در شرق میانه دست بکشد، ولی تهران این اتهامات را رد می‌کند. در حالی که تورم پولی و مصارف معیشت در ایران خیلی بلند رفته، کارمندان بخش‌های خصوصی و در برابر شرایط ناچیز کار و تأخیر در پرداخت معاشات دست به اعتراض و اعتصاب زدند. رئیس جمهور که زیر انتقاد تندروان قرار دارد، حتی برخی از متحدین میانه رو نیز وی را ترک گفتند. امریکا در برابر چیزی که تهدید روز افزون از جانب ایران می‌بیند، حضور نظامی خود را در منطقه نیرومندتر ساخته است. بعد از اینکه گزارش‌های استخبارات امریکا از پلان ایران برای یک نوع حمله بر نیروهای آمریکایی در شرق میانه خبر داد، وزارت دفاع آمریکا روز جمعه گذشته گفت که یک کشتی جنگی دیگر خود به نام یو اس اس ارلینگتون را فرستاده تا با کشتی یو اس اس ابراهام لینکلن و تشکیل تیاره‌های بمب‌افکن BF-2 در منطقه بپیوندد.
و حالا هم نوبت پخش برنامه‌های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان فرا رسیده. کین هم شما و دو برنامه دلخواهتان از رادیو آزادی.
در جستجوی انصاف
برای هفت ماه مردم مجازات به مرد خانه شاندند بی سرنوشت بی معاش.
اما مسئولین چی میگویند؟
نظام به می خاطر است که مطابق قانون پاسخگو باشند.
در جستجوی انصاف
سلام شنونده های برنامه، امیدواریم دارای صحت و سلامت کامل باشید. به امین امیدواری میپردازیم به نشر موضوع برنامه امروز در جستجوی انصاف. شنونده های عزیز، در برنامه حاضر مشکل محمد حسین باشنده ولسوالی علاسای ولایت کاپیسا را به بررسی گرفتیم که میگوید از 1.5 سال به این طرف سرک اون که از علاسای به تگاب امتداد دارد و وسایط از آن عبور میکند، بخش از آن از سوی نیروهای اردوی ملی مسدود شده و آنان با مشکلات زیاد روبرو هستند. محمد حسین میگوید با وجود تلاش های بزرگان محل تا هنوز هیچ کسی در حل این مشکل اقدام نکرده است. آقای محمدی با برنامه در جستجوی انصاف تماس گرفته و مشکلش را این گونه با ما در میان گذاشت.
محمد حسین محمدی هستم، باشنده ولسوالی علاقه ولایت کاپیسا. من شکایت دارم از اینکه سرک بین علاقه و تگاب که از 1.5 سال به این سو از طرف حکومت مسدود شده برای ما بسیار مشکل ایجاد کرده است. موترها تقریبا به اندازه 5 جریب زمین را به خامه می رود و بعدا در سرک پخته می براید. در منطقه حکومت یعنی نیروهای اردوی ملی است. این برای مریضان ما مشکل بیشتر ایجاد کرده. برای بعضی ها را باز می کنند و برای برخی ها نمی کنند.
چرا این را مسدود کردند؟
به خاطر که 1.5 سال قبل وقتی که در منطقه عملیات میکردند این راه را مسدود کردند و بعدن گفتند که شما به سرک خامه بروید. بعدن بزرگان قومی همه جمع شدند و صدا بلند کردند، مگر تا هنوز این مشکل حل نشده. این مشکل را برای ما ایجاد کردند که فاصله 5 دقیقه ای را برای ما 0.5 ساعت ساخته است و مسیر خامه و بعدن به پخته میرود. بزرگان ما با ولایت هم رفته بودند. آنان گفتند زمانی که ما جدول ها را نصب کردیم راه را برایتان باز می کنیم و شما دیگر نیایید و حالا موترها از زمین های زراعتی می رود و ما حالا می خواهیم که این راه باز شود به خاطری که برای مردم بسیار مشکل است.
ما مشکل باشندگان ولسوالی علاسای ولایت کاپیسا را با قیس قادری سخنگوی والی کاپیسا در میان گذاشته و از وی پرسیده ایم که چرا تا هنوز در خصوص این مشکل مردم رسیدگی نشده است. آقای قادری گفت
در قسمت این مشکل برادرای ما باید عرض بکنیم که ولسوالی علاسای و تگاب از ولسوالی های هستند که در ولایت کاپیسا سالهای متمادی بدی طرف ولسوالی ها از ولسوالی های ناامن ما به حساب میان. هر از گاهی مخالفین و طالبا در وجه تحرکات بلانهای شوم خود دارن و مشکلات امنیتی را وجه ایجاد میکنن و چندین باره که اونا پلان گرفتن میخواستن ولسوالی ها را سقوط بدن که خوشبختانه به این پلانشان فایق نشدن و نیروی امنیتی و اداره محلی کاپیسا و حکومت مرکزی در او پلانهای از اون را دفع و ترد کرد. اما مشکلاتی که در یه آخر به وجود آمده سرکی که در گذشته ها البته مسیر بود که از ولسوالی تگاب عبور میکردن به ولسوالی علاسای، او سرک در سالهای گذشته بند بود و اکمالات بسیار به سختی صورت میگرفت از نیروی امنیتی از طریق ولسوالی سروبی ولایت کابل که خوشبختانه نیروی امنیتی ما در صدد ازی شدن تا این مشکل رفع بکنن. از یک سو نیروی امنیتی ما اکمالاتشان بزودی صورت بگیره و از سوی دیگر امو باشنده های ولسوالی علاسای، ولسوالی تگاب و ولسوالی نجراب که این مسیرشان است، البته نقطه وصلشان به مرکز است، یا باید از این حق خودان محروم نمانند استفاده بکنند که خوشبختانه این سرک باز شد و از 3 سال بدید و تمام نیروهای امنیتی ما مردم باشنده از این مسیر عبور و مرور میکنند. و نقطه را که شما یاد کردین، این سرک بین ولسوالی علاسای و ولسوالی تگاب ای یک سرک فرعی است و در گذشته های باز بود، مردم می دانستن به سهولت از این مسیر عبور و مرور بکنند که در یه آخر او از طرف بعضی قرار اطلاعات کشفی نیروهای امنیتی ما از دو طریق اکمالات صورت می گرفت برای بعضی مخالفین دولت، تصمیم بریزی شد که موضوع را انتقال بدن به حکومت مرکزی. حکومت مرکزی گفتن که الا از اینکه مشکل حل میشه این سرک باید از طرف نیروهای امنیتی همون پاسگاه ها و ایگه پا گرفته شود و روی بعضی مردم عام البته مزدود شود تا یک تغییر کلی در وضعیت امنیتی رونما گردد. خوشبختانه این نتیجه مثبت هم دادن در کوتاه مدت، البته در دراز مدتش ما به این اکتفا نمی کنیم. کوشش تلاش های اداره محلی کاپیسا دری است که از طریق تفاهم با علما بزرگای مناطق صحبت های صورت بگیره در و تفاهم ایجاد شود، در تفاهم که بتانیم این سرک دوباره بر آبرین و اشخاصی که از استفاده میکنن و در این ولسوالی رفت آمد میکنن باز بکنیم. و باز هم با احترامی که به نظریات باشنده ها دارم و تشکر میکنم از برنامه شما و از شخص شما که این موضوع را بر ما یادآور شدین، تا پس از این مصاحبه ما این موضوع را باز هم در جلسه امنیتی انشاءالله به رهبری ولایت طریق رهبری ولایت دوجه پیشکش میکنیم تا به این موضوع رسیدگی عاجل صورت بگیره و این منزلی که باشنده های بزرگوار و متدین و مناطق به گرفتار هستند به این نقطه پایان گذاشت.
و در این بخش برنامه مشکل دکتر متیولا یکی از دکتران در ولایت هلمند را با هم میشنویم که در مورد مشکلش چنین میگوید.
نام ما دکتر متیولا همدرد است. صادق مسئول شبخانه معتادین اشغال بستر ولایت هلمند بودیم. مشکل ما از می که مقصد ما غیر قانونی از وظیفه دور شدیم به ایواج ما که از سرپرست هلمند ستاما دکتر امین الله عبد به ایواج ما برادرزاده خودش به ایواج ما مقرر کرده. حال ما از مقامات عدلیه و قضایه و سرولی و ریاست جمهوری تقاضا میکنیم که ما را به حقوق امتیازات دوباره باز بر ما حواله شوه او دوباره باید بر ما وظیفه داده شوه. وظیفه سابقه عوامی کتا باید به دست قانون سپرده شوه. در این وقت تقریبا همی 13 ماه میشه که ما تقریبا به وزارت ستامان میریم و به رئیس شاپور به رئیس معتادینم چند دفعه رفتیم. هر روز همی جب به مقصد چار دفعه به وزارت ستامان عریضه کردیم. همه عریضه که از به رئیس معتادین را بردیم
ای گفته که پرده به یا صبح به پرده به صبح به به می پرده صبح که تقریبا 13 ماما سری ما تیر شده. امید ما یک سال بودیم. در سال آخر پیست مقصد از مرکز حیات آمده به هلمند بخاطر ارجیبی. ارجیبی که شده مقصد ما در ارجیبی که بسیار کلان نمره بودیم و پیشمات تی که یک سال قرارداد شده. او یک سال ما پورم نبود مقصد یک ما تیر شده که ما را غیر قانونی از وظیفه دور کردیم.
این بود مشکل متی اولا یکی از دکتران در ولایت هلمند که با رادیو آزادی مطرح کرده بود. در برنامه بعدی تلاش میکنیم تا مشکل متی اولا را نیز با مسئولین زیر در میان بگذاریم. شنونده های برنامه در جستجوی انصاف. این بود داشته های برنامه این هفته که در مورد مشکل باشندگان ولسوالی علاسای ولایت کاپیسا برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر با کدام اداره دولتی، غیر دولتی و یا در محلتان مشکل دارید، آن را با ما در میان بگذارید تا شما را در قسمت حل مشکلتان همکاری کنیم. شماره تماس برنامه 0729-829-013. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگار همه‌تان.
در جستجوی گم شدگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. رادیو آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام علیکم در این دین اسلام ولادی ملا عبدالغفور قریا بروی ولسوالی ارگو ولایتی بدخشان برادر مفقودی دارم به نام جتاجدین ولادی ملا عبدالغفور در 1387 سید آنه کسیت از کشور نروش برای من روانه کرد. در کسیت خواهی خود دکتر که علمات دو ماسی منفس از این مطمئن میشن از آن بابت ایش خبری داره که در دانس نیست. پیامی مرا خدا جتاجدی میشنود و یا خدا میدست رفیقش میشنود به شماره زیل در تماس شود. 0-71-45-36 برای تکرار میکنم 0-71-45-36
بمشتری دارم بنام نیزو از روایت دوی کندی از نسوالی شدیر از قریه میجان میکنی که این سال است که برای ایران مفقوده از هر گردی تخت هر برادری مسلمانی که از او احوال بر لین شما را به تماش شکنه 0-74-66-64
معصم از ولایت نورستان ایول فاری و خان به نام سفر محمد گم شده دارم. مدت 5 سال میشه گم شده است، از او ایک اولی نداریم. هر کسی او را اولی او را دارد به شماره 0-799-4-52 زنگ بزنه.
بنده عبدالسلام کوهسار از ولایت بهرام ولسوالی اول راغ قریه پیتاب گم شده دارم به نام عبدالشکور. به مدت 4 ماه می شود که به طرف پندستخار سفر نموده است، از وای ایج احوالی ندارم. هر کسی که از وای احوال داره و یا خودش صدای مرا می شنود لطفا به شماره های متذکره تماس بگیرد 0-756-80-22.
برادر گمشده دارم به نام محمد شریف از منطقه کسا و لسوالی کتی ولایت دایکندی. مدت 5 سال می شود خود دستگاه یا خودش میشناد و یا کدام دوست و رفیقی که مایی را میشناسد لطفا ما را در جریان منده شیرینی خود را اخ نماید. شماره تلفن با ما 0-74-44-66-718.
از می شود همی فرزندی گمشده از ما همی عبدالحسین نام و در مدتی 17 سال تو سن 80 بود که همی بود و قچاقبر با برادر شه عبدالغفور نام برده بود و در خوابگاه شیراز برادر خود همو عبدالحسین در خوابگاه گذاشته بود و خاطر قچاقبری شه همی عبدالحسین قچاقبری از این سید اسدالله یک محمد الله گفتنی از مسجد سبز بود. همی عبدالحسین نام از همی خوابگاه از همه رو ساین بود و گم شده. همی پیام ما را شما نصیر کن خدا بکنه می عبدالحسین نام زنده باشه. مسلمانی در جزیره دبی چی در خارج چی داخل ایران خارج یونان ترکیه هر جای که هست در جزیره بگه شیرینی داره. خود ما از ولایت مزار شریف ولسوالی قریه زاری از خود عبدالله شماره تلفن از ما 0-77-38-88-979 می باشد و سلام.
گمشده بریم به نام فضل الدین، مدت 10 سال میشه مدرک گردیده، کسی احوال داره به این شماره زنگ بزنه 0744-11-747.
سلام علیکم، من مولانا محمد از ولایت بود رسولی گلینه قریه چوچو محمد دلاری من مجون 14 سال میشه که گم شده. یه حرفی که ما ایلانی محمد میکنیم شما پس نمکنیم که یک رو گوش کشیم که این محمد نوزه زنده یه
کمشدهی داریم به نام قاضی حمید الله مدیری حج اوقاف ولسوالی کوهستان به طرف شپو قریه سفت مدتی نمی شود که پیدا نمی شود. حقایش سخت نگران از آقای ظریفی نظر اگر مصروف خدشه و یا دوستاشه از کدام جایی که می آون به این شماره زن.
اسم ما عبدالحمید است از ولایت قندوز ولسوالی امام صاحب. گمشده‌ای داریم به نام تاش مراد طرف غزنی رفته، مدت 1 سال می شود، هیچ کس از او تا هنوز معلومات نداره. شماره تماس ما 0707-44-83-071.
بیادر ما به نام زین الله ولد سید ملا یک گمشده داریم که در سال 1388 طرف اروپا می رفتن و در ترکیه سرشان موتر شپه شده بود و گم شده علی. اگر کسی ایر دیده باشه یا همراهش باشه یا خودش میشنوه به نمی شماره تلفن کرده برای ما که 0-70-82-93-355 نمبر تلفن ماست.
سلام علیکم، نبی الله زابلی هستم، باشنده ولایت زابل ولسوالی ارغنداب کریه شیطان. یک دوستی گمشده دارم، اونها همچنان باشنده ولایت زابل ولسوالی ارغنداب کریه شیطان. گمشده ما به نام محیب الله است، محیب الله فرزند عبدالوکیل است. 8-9 سال پیش از خانه خود را با مسافری عرقت کرده با پلمه ایران تا از او وقت حالی در مورد محیب الله ما هیچ معلومات ندارم. اگر هر کس در مورد محیب الله اطلاع داشته باشه لطفاً با ما نبی الله زنگ بزنید و جایزه خود را بگیرید. شما را تلفن ما 0-76-54-650.
اسم ما فیصل است از ولایت بدخشان ولسوالی یوان. به تماس بیم قریه یور گمشده داریم به نام عطا رحمان، مدت 3 ماه می شود که خانه برآمده، هیچ احوالش نیست. اگر خودش صدای ما را میشنوه یا اندیوالاش به این نمبر تماس بگیرم 0-111-71-88-78.
سلام کارکنان رادیو آزادی، گمشده داشتم به نام حکمت الله و محمد الله ولدان حمید الله از قریه آموخان مرکز ولایت غزنی. مدت 25 روز می شود که از خانه بیرون شده و تا حالا نادرک می باشد. یا بنده در باره آن معلوماتی داشته باشد از روی واجبه اسلامی حج به این شماره به تماس شود 0-77-53-24-189.
ولایت قور ولسوالی شرک کریم از سنگار تماس شدیم. 1 سال می شود که پدرم سیف النام به ولسوالی طالبا که ولسوالی تاییده می باشد طالبار بخواستن و مفقود گریده و حالا شوهر برادر خواهش می طلبم که اگر یک احوال و داشته باشد به ما اطلاع دهد.
گمشده ای دارم به نام امراه خان ولد اکرم خان از قریه ترگرام ولسوالی یاوان عراق ولایت بدخشان. اما اگر در تماس را بسیار خوش می شیم. شماره تماس ما 0-61-40-411.
سلام به کارمندان رادیوی آزادی. گمشده داریم قبدین ولد جمال الدین از ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار، مدت 18 روز می شود تقوم است. باید شما را به تماس شوید 0-70-51-50-953.
خیلی تشکر از رادیو آزادی، چندین دفعه که ما شکایت کردیم مفهم را در مجای رسیده و یک شکایت فعلی که مدارم یک بسه خورده من بسند 14 ساله بدبخت خدا یک کفتش دانه کتابا که از کسی امرای ما امانت مانده باز یک مولوی امور از خانه برو کرده یا کدام کتاب کتاب پوش داده یا کدام مکتبی رو داده یا کدام دکاندار رو داده یا هر کسی که داده از طریق رادیو آزادی همی مسلمان ها که هر کس میشنوه همی کتابا رو اگه پیدا کرده که امیر پس تسلیم ما کنه در ولایتش بیاره در دکان کتاب پوش اعتقلا نیازی نام داره در منجش ببانه بلیاج خدا بلیاج قرآن او 4000 افغانی شیرینی خود هم بگیره چرا که سید از کتابا از ما بسیار به کتل بالا نگه کتابانی کتابای من رو بده خب همی اول 8 کتاب و باز 8 جلد شو اینال 8 تید شو البرای خدا یک دست او بعدی بختی ما 8 تیلری خواشو باز برای خدا قسم به خدا در نمای رمضان والله دلا که ما سم بنوم سیر نیستیم ما دیگه 60-70,000 یک لک از کجا کنم کتابان از این 8 تید کتابا رو بدم از برای خدا بچه خود بو بیعقل بو پدر نلد بو اولادی صد بو بدبخت بو امی مای رمضان ما قسم به خدا خود ما اولاد ما خانکوت ما اکسی پیچه سپید مادر ما ای کل اگه از خون تو رسلی امی هر شو ما به دعا میکنیم تو خدا دعا میکنیم تو خدا تو امی کتابا رو پیدا کنی حق بغدار برسانی ولی یه تکلان گفت است که هر که یه بچه نگه که ما در ولایت لوگر در پشت وطل شاروال در نکوچه بچه مکتبی رو دادم همی تا زیر طرف رفت باز ما رفتیم مجاهر پرسانو کده نیتم نبو حالی از کل ولوسی ولوسی مسلمانی و شریف ولایت لوگر میخواهم از طریق رادیو ازادی که اگر کسی همی افتش کتاب پیدا کرده باشه ای تنو تنو نپروخته میشه نه خریده میشه نه به درد کس میخوره ولیکن خاص از برای خدا از خاطر احترام رمضان به خاطر یاد محمد رسول الله که ما سیده هستیم از پادخواه شانه هستیم ماسم جان نام دارم ولد ملاشر پاچه هستیم در بازار خدر می باشم میبینی کتاب ها از بچه من مقصد امانتی کسی امرای ما مانده با و امرای ما مانده بایش باز کسی را داره خود یک لسه یک انسان دقل است اما کتاب ها را کسی از او نفر نمیگیره بلیاز خدا همی کتاب ها را کر کس اگر ایسارک کس در جیه کس بلیاز خدا همی را در کتاب روشی اعتقلا لودین و اعتقلا نیازی در نولت یک کتاب روشی داره همین جز برین 4000 افغانی شیرینی تانو بگیرین.
آقای سید امام الدین هم به دنبال گمشده خود هستند و از طریق SMS مشخصات گمشده خود را چنین نوشتند. گمشده دارم به نام آقا سید رسول جان فرزند حاجی آقا صاحب. حاجی آقا صاحب سید احمد از ولایت بادغیس ولسوالی قادس مدت 15 سال می شود که مفقود گردیده است. هر کس که در مورد پیدا شدن گمشده ایشان آقا سید رسول جان فرزند حاجی آقا صاحب سید احمد کمک نمایند جایزه هم دارد و شماره تلفن‌های آقای آقا سید امام الدین چنین است: 0702 11 14 15. شماره را تکرار می نمایم: 0702 11 14 15.
یک گمشده داریم تقریبا 80 روز میشه که از این منطقه مربوطه ولسوالی مدغت دهنه و باغ سلطان بردو ورش داشته بردهش تویل به امنیتش کرد. ما اگر هر ریاست هر منطقه هر ارگانه که گشتیم ما پیداشم نکردیم و به کسی به ما نشانم نداده. از شما خواهش میکنیم یا زندهش یا مردهش مقصد به ما معلومات داده شود به می شماره به تماس بگیرن. ای 80 روز میشه خانهش خانوادهش مادرش پدرش کلش خونجگر سرخون نحال اولادش یک روز گشته تغییر خمکار باشه که بعد از روی سرکی هم بیای ور داره و ببرد. ما خیلی چی کار کنیم؟ چی حساب داریم؟ ما مالا هم بچه اگر در هیچ راه باشه اون در ماهی ظرفشی کار میکرد در شرکت ماهی ظرفشی. اینی مدت 80 روز میشه که منطقه ور داشتن بردن با ما هیچ 80-85 روز میشه ما هیچ معلومات نمیدن که در اینجا هست یا نیست.
من عزیز شرشی سم از علاقی تخار نساله بستق من یک کمشته دارم. من عبدالوفی شرفی برادر می باشد که من باید
چهار تن امام شفیع از خانه برآمده که آقای ندارم و این شماره تلفن زنگ بزند. شماره تلفن هم 0-611-706 و این شماره زنگ بزند.
مولوی عبدالخالق خالقی هستم از ولایت بادغیس ولسوالی مرغاب قریه فنیرک. یک گم شده داریم به نام مرجان ولد سلیمان. در وقت حکومت دکتر نجیب الله بنیت ایران از خانه بیرون رفت، تا حال مفقود الاثر هست. هیچ معلومات به ما نیست که کجا هست، زنده است یا مرده. هر کس که معلومات مرجان دارد یا مرجان خودش آواز ما را میشنوید، به این شماره به تماس شوید. 07-04-64-46-49.
خودم امیر محمد مشهور با مرک از ولایت شب. یک بچه ما به نام عمران مدتی 9 سال می شود از خانه نارست شده، از مدرسه شبرغان ولایت جوزجان نادرک شده. نامشان عمران می باشد، سینشان 16 سال می باشد. لمباری تلپنی من 0-7-84-0-7-9-4-7-2-5-8-23-58.
شماره های تلفون اوتومات رادیو آزادی، شماره داخلی 07-84-620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07-84-620. بعد این ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خداحافظ و ناصرتان.